بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. توجه فرمودید که قائلین به حجیت خبر عادل گفتن ادله اربعه دلالت بر حجیت خبر عادل میکنه. اولیش که از کتاب الله دلیل آوردند آیه 90 بود که با مفهوم وصف و مفهوم شرط خواستن استدلال بر حجیت خبر عادل بکنن. منتها چه مفهوم وصف چه مفهوم شرط با اشکالات متعددی مواجه شد و گرچه بعضی از این اشکالات رو ما قابل قبول ندونستیم و خصوصا نظر مرحوم آقای خویی رو در دلالت بر حجیت خبر عادل نظر متین و معقول و پذیرفتنی دانستیم. منتها بحث به اینجا رسید که بالاخره اکثرا نپذیرفتن حجیت خبر عادل رو با دلالت مفهوم شرط و مفهوم وصف، ولیکن به فرض این که دلالت بر حجیت خبر عادل بکنه، یعنی مفهوم شرط آیه شریفه مقتضی باشه دلالت بکنه به چی؟ حجیت خبر عادل. خب تنها بودن مقتضی کافی نیست، برای تحقق یک حادثه ای باید مقتضی موجود باشه، مانع هم مفقود باشه، درسته؟ خب مقتضی هم موجود باشه، اگر مانع مفقود نباشه مانع موجود باشه مقتضی از کار چیه؟ نیفته. اینجا مانع وجود داره، موانع متعدد وجود داره. یک مانع چه بود؟ عموم تعلیل بود که در ذیل آیه بود، که ذیل آیه میگفت که شما بر اساس علم و آگاهی باید با هر حادثه‌ای برخورد بکنید، چه خبر عادل چه خبر فاسق مفید علم و آگاهی نیستن. ذیل آیه عموم تعلیل این بود که به طور کلی شما در برخورد با هر حادثه‌ای چه کار باید بکنید؟ با علم و آگاهی باید شما برخورد بکنید و الا درست نیست. خب این هم خبر فاسق را میگیره هم خبر عادل را، چون هیچ کدومشون مفید علم و آگاهی نیستن. و این مانع بزرگی بود که چندین جواب دادن، منتها نوع جوابها دچار اشکال بود که بحثش گذشت. اشکالات متعدد و موانع متعدد اینجا مطرح شده. مانع دوم برای مفهوم به اصطلاح شرط در آیه شریفه، مانع دوم رو مرحوم شیخ اعظم انصاری مطرح فرموده و اون این است که اصلا این آیه شریفه در رابطه با موضوعات خارجیه است. یه حادثه پیش اومده به نام اینکه طایفه بنی المصطلق مرتد شدن، ولید رفته زکوات را جمع بکنه و جمع شدن اینا استقبال بکنن، ولید فکر کرده که اینا مرتد شدن کافر شدن نمیخوان زکات بدن، میخوان اینو بگیرن بکشن، فرار کرده برگشته مدینه. خبر داده از چی؟ از یک پدیده خارجی به نام ارتداد بن المستلق. خب این اولا یک موضوع خارجیه، در موضوعات خارجیه بیانه هست که قابل قبوله، حتی مخبر عادلم باشه قبوله یا قبول نیست؟ قبول نیست. در موضوعات خارجیه عدلین لازمه. بنابراین شما اگر بخواهی، اصلا مورد آیه مربوط به موضوعات خارجیه است. ما بحثمون در حجیت خبر عادل به عنوان بیانه بحث نمی کنیم، به عنوان یک خبر عادل که یک حکم شرعی را به ما چیه؟ نقل بکنه، یه حکم شرعی را. بنابراین اگر مفهوم آیه دلالت بر حجیت خبر عادلم بکنه، مجبوریم که خبر عادل رو از مورد آیه خارج کنیم، چون آیه در رابطه با موضوعات خارجیه است. در موضوعات خارجیه هم خبر یک عادل حجتم باشه قابل قبول نیست، بیانه لازمه. بنابراین مشکل پیش میاد اگر مفهوم این شرط در آیه دلالت بر حجیت خبر عادلم بکنه، مجبوریم مورد این آیه را از مفهوم خارج بکنیم، چون مورد آیه موضوعات خارجیه است. عدلین لازمه، بیانه لازمه، خبر عادل اونجا کارساز نیست و ارزش نداره. باید این از مفهوم آیه را از موردش خارج بکنیم، از آیه، چون در رابطه با موضوعات خارجیه است. این اشکالی است که خدمت شما عرض کنم شیخ اعظم مطرح فرموده، منتها خود شیخ جواب داده به این، خود شیخ جواب داده به این که نه، لازم نیست ما اخراج مورد بکنیم از مفهوم آیه. نهایتش این است که ما بگیم که مفهوم آیه دلالت میکنه بر حجیت خبر عادل، منتها در موضوعات خارجیه ضمیمه کردن یک عادل دیگر هم لازمه، به این قید اضافه بکنیم، موضوعات خارجیه رو به اصطلاح ثابت میشه با خبر بیانه. منتها اگر موضوعات خارجیه نباشه، خبر عادل واحد کفایت میکنه. پس بنابراین تنها چیزی که لازمه در اینجا یک قیدی اضافه بکنیم و اون چیه؟ در موضوعات خارجیه تنها خبر عادل کفایت نمی کنه، باید ضمیمه بشود یه عدل دیگر، یه عادل دیگر، تا موضوع خارجی ثابت بشه. خب اینو اضافه بکنیم، این قید را اضافه بکنیم، در نتیجه مشکل حل بشه. پس بنابراین ما در رابطه با خبر عدل، خبر عادل واحد، در موضوعات خارجیه ضمیمه کردن عادل دیگر لازمه، ولی در موضوعات احکام شرعیه نه، لازم نیست. شیخ اعظم این چنین خواسته جواب بده که اخراج مورد لازم نیست، لازم نمیاد، نهایتا یه قیدی اضافه بکن. آیا این اشکال قابل قبول؟ جوابش با این جواب اشکال برطرف میشه یا نه؟ بعضی از معاصرین به شیخ گفتن که نه، شما عملا میپذیرید که بالاخره یه قیدی باید اضافه بکنیم. قیدی باید اضافه بکنیم یعنی چه؟ یعنی آیه موردش در موضوعات خارجیه است، آیه موردش در موضوعات خارجیه است، ولذا شما مجبورید به قول خودتون یه عدل دیگر هم ضمیمه بکنید. پس بنابراین عملا مفهوم آیه که در حجیت خبر واحد عادله اینجا را نمیگیره، چون مورد آیه در موضوعات خارجی است، عملا شما اشکال را میپذیرید، رد نمی کنید. این اشکالی است بر مرحوم شیخ اعظم، ولی به نظر میاد که ما بیان مرحوم شیخ بیان حکیمانه است، میشه پذیرفت. و شبیه این میمونه که فرض بفرمایید که بنده میام میگم که یک به اصطلاح دادگاهی تشکیل شده، میام میگم که آقا این فرش ما را آقای زید دیشب برداشت برد، منم چون وحشت کردم، اصلا هیچی نتونستم بگم، فقط مشغول تماشا شدم. قاضی میگه خب به چه دلیل شما؟ میگه خب آی امرم خونه ما بود، ایشونم بنده خدا نگاه کرد و ترسیدیم و هیچی نگفتیم. خب اینجا قاضی میگه که خدمت شما، خب یه نفر آدم عادل اینجا کفایت نمی کنه، باید دوتا عادل باشه. از گوشه دادگاه یکی بلند میشه میگه بله آقا، من هم خونم چون مشرف به خونه این بنده خداست، دیدم که آقای زید یه لوله فرش رو یه فرش را لوله کرد و برداشت از منزل ایشون برد. اینجا آقای قاضی چکار باید بکنه؟ حکم باید بکنه به نفع این مدعی دیگه، چون دوتا عادل درست شد. منتها یک عادل در صحنه بوده، انحسن خبر میده من بودم اونجا دیدم، یک عادلم که در صحنه نبوده مستقیم، ولی میگه خب منزلم مشرف بوده، در نتیجه عملا درست میشه. بالاخره بحث این است که شیخ اعظم میفرماید حجیت خبر عدل واحد را این مفهوم میتونه ثابت بکنه یا نمیتونه. مفهوم شرط، شما میگید به فرض این که مفهوم شرط دلالت بر حجیت عادل واحد بکنه، مانع وجود داره؟ نه، اون مانع رو میتونیم ما همین که شیخ میگه، بله در موضوعات خارجی از خارج ما میدونیم عدلین لازمه، در احکام شرعی عدلین لازم نیست، عدل واحد هم کفایت میکنه. اگر مثلا زراره بیاد خبر بده که من شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود این عمل واجبه، چون موضوع خارجی نیست عدلین لازم نیست، یه خبریست ان حسن داره خبر میده، یا من دیدم امام صادق علیه السلام این کار را میکنه، این حداقل دلالت میکنه که این عمل عمل چیه؟ حرامی نیست، چون معصوم مرتکب حرام نمیشه. حجیت خبر عدل را با این بیان به نظر میاد اشکالی که شیخ در دفع اشکال شیخ جواب میده جواب خوبیست بیان شیخ. و نه دیگه، یک خبری هست که مستقیما داره صحنه را دیده، یه عدل دیگری هم میگه بله منم غیر مستقیم نظر داشتم، نظارت داشتم، زمیمه میشن. در موضوعات خارجی عدلین لازمه، درست میشه. اگر موضوع خارجی نبود عدل واحد کفایت میکنه. خب اون عادل باید باشه دیگه، چون فرض این است که در موضوعات خارجی بیینه باید درست بشه، موضوعات خارجی نباشه بیینه لازم نیست، یه عدل واحد کفایت. نه، به همون شیخ هم همونو میگه، شیخ میگه که عدل واحد حجیتش با مفهوم فرض این است که ثابت میشه. شما اشکالتون این است که چون این از موضوعات خارجیه هست باید یک قید زمیمه ی عدل دیگر هم باشه، خب اونو زمیمه بکنید. اونو از خارج ما میدونیم که در موضوعات خارجیه عدلین لازمه، چون از خارج این ما میدونیم زمیمه ی عدل دیگر لازم است، خب زمیمه بکنید. این منافات با آیه نداره و مورد خارج نیست، آیه از موردش خارج نیست. به نظر میاد که بیان مرحوم شیخ بیان قابل قبول و متینی است. اگر بود بود، نبود که خب بیینه محقق نمیشه. تازه فرمودید اگر عدل دیگر در قضیه بود خب میاد شهادت میده، نبود طبیعتا عدل واحد کفایت نمی کنه، ممکنه به زاش قسمی جانشین بشه اگر عدل واحد نبود. بفرمایید. خب درسته، نه چون ببینید صحنه آیه، بله چون آورنده خبر مخبر ولید فاسقه، در نتیجه مهمترین فایده این آیه شریفه این است که فاسق بودن ولید هم عیان میشه، اون یک بحث دیگری هست. اون دو بله اگر آدم عادل باشه مفهوم آیه به فرض این که مقتضی موجود باشه عادل مخبر عادل مشکلی نخواهد داشت. خب داریم بررسی میکنیم از کردم موانعی که فرزن اگر آیه شریف مفهومش دلالت بر حجیت عادل خبر عادل بکنه مانع وجود داره، در نتیجه مقتضی از کار میفته. اشکال سوم، مانع سوم این است که اصلا بابا این آیه شریفه به ما نحن فی هیچ دلالتی نمی کنه. خوب دقت بفرمایید این چی میخواد بگه. این اشکال، اشکال سوم این است که حتی کاملا بپذیریم که آیه اقتضا داره مفهوم شرط دلالت بر حجیت خبر عادل بکنه، ولو مفهوم، ولی اینجا نه، دلالت نمیتونه بکنه. آیه مبارکه در رابطه با نبأ داره بحث میکنه. نبأ غیر از خبره. اصلا خبر عادل باشه خبر فاسق باشه کار نداریم. آیه مبارکه درباره نبأ هست. نبأ غیر از خبره. نبأ عبارت از موضوعات خیلی مهم، موضوعات خیلی مهم که فقط بر اساس علم و آگاهی باید آدم برخورد بکنه. آیه اینو میخواد بگه، آیه اینو میخواد بگه، در رابطه با نبأ داره بحث میکنه. نبأ در لغت عرب غیر از خبره. حالا خبر عادل مفید ظن حجت هست، خبر فاسق مفید ظن نیست، حجت نیست، اصلا آیه در این رابطه وارد نیست. آیه شریفه بحثش در رابطه با نبأه. نبأ چیه؟ نبأ یعنی موضوعات خطیر و مهم که در اونجا فقط بر اساس علم و آگاهی آدم باید برخورد بکنه. آیه در این رابطه، ولی نبأ تقریبا 15-16 بار در قرآن به طور مکرر و متعدد مطرح شده. در همه اونها میبینیم نبأ به عنوان یک موضوع مهمی که فقط بر اساس علم و قطع و یقین آدم باید برخورد بکنه. آیه اینو میگه. خبر واحد حجت هم باشه تازه مفید ظنه. آیه در این رابطه نیست. آیه میگه در رابطه با نبأ هایی که در جامعه مطرح میشه فقط بر اساس علم آگاهی باید رفتار کرد، ولذا در موارد متعددی در قرآن مجید نبأ مطرح شده. در نوعاً مثلا در خبر آسمانی و وحی الهی رو نبأ تعبیر میکنه. مثلا دقت بکنید آیه مبارکه 34 انعام، ولقد جاءک من نبأ المرسلین، حقیقتا آمده به سوی تو، به پیغمبر اسلام خطاب میکنه. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، از خبرهای مهم پیامبرانی که از طرف خدا ارسال شدند، مبعوث شدند، مثل خبر حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، به تو ما از نبأ مرسلین خبر آوردیم. یا مثلا در رابطه با آیه 22 سوره نمل، حضرت سلیمان وقتی که دید هدهد نیست و به نوعی عصبانی شد، گفت که این چرا نیومده؟ اگر دلیل موجهی برای غیبت خودش نیارد لأذبحنه، باید ذبح بشه، اعدام بشه. جناب هدهد که اومد گفت که وجه تو که من سبعین به نبعین یقین، من از سرزمین سبع خبری برای تو آوردم، به نبعین نبع آوردم، یه خبر مهم. خبر مهم چیه؟ در یک سرزمین وسیعی دارن نان خدا را میخورن و نمک میشکنن، نمکدان میشکنن به اصطلاح، خود رزق روزی خدا را میخورم و غیر خدا را میپرستم. این نبع مهمه، به نبع این یقین، نبعی که یقینی هست. یا در امیت سائلون عن نبع العظیم، از چه تو در باره در چه چیزی از تو سوال میکنن؟ عن نبع العظیم، از نبع سوال میکنن. نبع که خودش خیلی خبر مهمه، دوباره صفتی میاره العظیم، خیلی مهمه، برای مبالغه به اصطلاح دوباره به نبع که به خبر عظیم گفته میشه به اصطلاح عظیم هم صفت میاره. بنابراین آیه مبارکه نوعاً در رابطه با نبع داره حرف میزنه. نبع مصادیق مختلفی که در قرآن مورد استعمال قرار گرفته در خبرهای مهمی که بر اساس قطع و یقین و آگاهی باید باش برخورد بشه. فتبینو هم قبلا گفتیم تبین کاملا بررسی بشه که اطمینان کامل به دست بیاد. بنابراین آیه اساسا از ما نحن فیه چیه؟ خارجه. این به نظر میاد که اشکال خوبی هست، اشکال خوبی هست که اساسا آیه از ما نحن فیه بحث نمی کنه. آیه در رابطه با نبع از موضوعات خطیری که بر اساس آگاهی و علم کامل باید باشون برخورد بشه، ولذا چه خبر زنی باشه، چه خبری که مفید زن باشه یا نباشه، آیه کار نداره. یعنی موضوعا و تخصصا به اصطلاح خبر عادل، خبر فاسق خارج از آیه شریف است. به نظر میاد که حرف خوب و حکیمانه است و اشکال واردی هست. اشکالات متعددی در رابطه با حجیت خبر واحد به عنوان مانع مطرح شده. بعضی هاش مربوط به همون آیه شریفه نبع هست که اولین دلیل قائلین به حجیت خبر واحد هست. ولی بعضی از اشکالات هست که کلیه، هم اشکال به خبر، هم اشکال به حجیت آیه نبع هست برای حجیت خبر عادل، و هم ادله دیگر قائلین به حجیت خبر واحد رو شامل میشه. ولذا مرحوم شیخ اینها را در کنار هم ذکر کرده، تفکیک نکرده، تازه فرموده، در حالی که بهتر بود تفکیک بشه که کدوم مانع مربوط به آیه نبع است، کدوم مانع به کل ادله را در بر میگیره. مثلا از جمله موانعی که برای حجیت خبر عادل مطرح شده، چه حالا این حجیت خبر عادل رو از آیه نبع برداشت بکنیم، چه از غیر از آیه نبع، مثلا آیه نفری که بعدن میاد بحث میکنیم، یا ادعای اجماعی که بر حجیت خبر واحد، یا دلیل عقلی که بر حجیت خبر واحد آورده میشه، همه اونها یک کاسه با این مانع مواجهن. بالاخره اگر خبر عادل حجت باشه مفید چیه؟ مفید زنه دیگه، درسته؟ خب آیات زیادی داریم که نهی میکنه از عمل به زن، عملا پس بنابراین منتفی میشه حجیت خبر عادل، چون نهایتا ما بپذیریم خبر عادل حجته، نهایتا مفید زنه دیگه. البته اگر خبر واحد رو حجت بدونیم، حتی مفید ظنم نباشه باید بهش عمل کنیم. شما اگر یه خبر عادل صحیحی داشته باشید، مفید ظنم نباشه، اگر معارض اینا مانع نداشته باشه، باید بهش فتوا بدی و عمل کنی اگر حجیتش رو قبول بکنی. خب حالا نهایتا اگر مفید ظن باشه، خب آیات زیادی داریم که میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ولا تقو ما لیس لک به علم. این همه آیات داریم در رابطه با نهی از عمل به ظن. این مانعی است بزرگ برای حجیت خبر عادل. حالا این حجیت خبر عادل رو شما از مفهوم آیه نبع استفاده بکنید یا از ادله دیگر. این ببینید یه مانعی است که به تمام ادله حجیت خبر عادل به اصطلاح به عنوان مانع مطرح میشه. خب بین حجیت خبر عادل از آیه نبع یا ادله دیگر و بین آیاتی که نهی از عمل به زن میکنه، بینشون هم عموم خصوص منوج هست، چون در بعضی جاها خبر عادل هست، آیات نهی از زن اونجا نیست. مثل این که خبر عادلی باشه مفید علم و قطع باشه، خب اینجا خبر عادل هست، آیات زن در کار نیست، اینجا آیاتی که نهی از زن میکنه. در بعضی جاها آیات نهی از زن هست، خبر عادل نیست. مثل این که خبر فاسقه، فاسقی خبر آورده مفید زنم هست، آیات نهی از زن شاملش میشه، خبر عادل نیست ولی آیات نهی از زن هست. در بعضی از موارد هر دوتاشون جمعن، و خصوص من وجه رو میخوام محضرتون توضیح بدم. عادلی خبر آورده مفید زنه، میگه به این عمل کنید، از اون طرف آیات نهی از زن میفرماین که نه، این چون زنه، این نزنه لا یغنی من الحق شیئا. بینشون عموم خصوص من وجه شد، عملاً باشون بینشون تعارض پیش میاد. کدومش مقدمه؟ آیات نهی از زن اقوائیت دلالت داره، دلالتشون قوی تره، توجه فرمودی؟ ولذا این یک مانعی است که باز وجود داره، یک مانع بزرگی است. اشکال سوم، یک لحظه دقت بفهم، اشکال سوم هم عرض بکنم. اشکال سوم، خب اگر ما با مفهوم شرط در آیه نبع یا هر دلیل دیگری که برای حجیت خبر عادل شما آوردید پذیرفتیم که مثلا آیه نبع یا ادله دیگر دلالت بر حجیت خبر عادل میکنه، خب قبول کردیم، خب شما با یک مانع بزرگی مواجه هستید. یه خبر عادلی داریم، اونم مثلا خبر سید مرتضی. سید مرتضی خبر میده که بالاجماع در نزد شیعه عمل بزن یه عمل شیطانی است، مثل قیاس میمونه. خب این خبر عادله دیگه، مگه کسی در عدالت سید مرتضی میتونه شک بکنه؟ نه، ما که شک نمی کنه. خب شما میگید خبر عادل حجته، خب اینم یه خبر عادلیه، اینو چیکار میکنید؟ این یه مانع بزرگی هست. از همه ادله داله بر حجیت خبر عادل پذیرفتیم که خبر عادل حجته، میخواییم عمل بکنیم، عجب، یه خبر عادل خبر سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه هست که نقل میکنه که بالاجماع عمل به زن و عمل به خبر واحد باطلون، مثل عمل به قیاس میمونه. عملا این مانع تیشه به ریشه این ادله میزنه و حجیت خبر عادل رو به اصطلاح کنار میذاره. جواب داده شده به این اشکال، جوابهای خوبی داده شده. اولین جواب خیلی ساده و روان است، این است که ما که ادله آوردیم بر حجیت خبر عادل، خبر عادل ان حسن هست، ان حسن ببینه بشنوه. خبری که سید مرتضی نقل میکنه ان حسن نیست، ان حدسنه، نقل اجماع میکنه، اجماع حس نیست، چیه؟ حدسه. از اجماع میخواهیم حدس بزنیم، قول معصوم را کشف بکنیم، این خبر ارزش نداره اینجا، چون ما حجیت خبر عادلی که ان حسن باشه داریم بحث میکنیم و ثابت کردیم، نه ان حدسن. جواب بسیار خوبی هست، خیلی جواب خوبی هست. جواب دیگر به این مانع این است که خب شما چرا تنها خبر سید مرتضی را میفرمایید؟ از اون طرف شیخ طوسی هم رضوان الله تعالی علیه نقل اجماع میکنه بر حجیت خبر عادل، حجیت خبر عادل. پس بنابراین این دو تا نقل اجماع با هم تعارض و تساقط میکنن، ادله ما که دلالت بر حجیت خبر عادل میکنه سالم میمونه. جواب بسیار چیه؟ باز خوبی هست. یه جواب دیگری مرحوم آقای آخون داده در کفایه، اگر ملاحظه فرموده باشید، مرحوم آقای آخون میفرماید که این چنین میتونیم جواب بدیم، بگیم که خب آیه مبارکه اینا دلالت بر حجیت خبر عادل کردن در زمان رسالت رسول خدا اینا، در نتیجه این خبر عادل به برکت این مفهوم آیه و ادله دیگر حجیتشون ثابت شده، تا 2300 سالم کاملا رواج پیدا کرده، مورد عمل واقع شده. حالا که سید مرتضی اومده نقل اجماع میکنه، عملا این حکم چی میشه؟ نسخ میشه. این بیان مرحوم آقای آخونده. آیا میشه این را پذیرفت؟ نه، این کاملا مورد اشکال. اولین اشکال این است که نسخ بعد از رحلت رسول اکرم عملا پرونده نسخ چیه؟ بسته شد و این خدمت شما عرض کنم قابل قبول نیست. و نسخ در زمان ارتحال رسول اکرم بود، یکی دو مورد هم بیشتر اتفاق نیفتاد، مثل مسئله به سوی قبله نماز خوندن و همچنین مسئله اعدام و رجم زنای محسنه، اینها یکی دو سه مورد بیشتر نیست. نسخ در زمان رسول اکرم اتفاق افتاده و تمام شده و لذا این حرف حرف قابل قبولی نیست. خب این اشکالی است که اشکالی بود که جواب داده شده. اشکالات دیگری هست، انشالله آرام آرام باید مورد بحث قرار بدیم. یه صلواتی ختم بفرمایید.